بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب. شنوندگان عزیز درود، تارا عاطفی هستم و در نیم ساعت آینده با مجله خبری نیمه شب رادیو فردا با شما خواهم بود. ابتدا همکارم هومن سیسان نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. دیک چنی معاون ریاست جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن می‌خواهد بحران هسته‌ای ایران از راه دیپلماسی حل شود، اما آقای چنی افزود در این رابطه همه گزینه‌ها مد نظر قرار خواهد گرفت. دیک چنی که این سخنان را روز شنبه در کنفرانس خبری مشترکی با جان هاوارد نخست وزیر استرالیا بیان کرد، افزود دولت آمریکا برای وادار کردن ایران به متوقف کردن برنامه هسته‌ای با اروپایی‌ها و سازمان ملل همکاری کرده است. پلیس عراق میگوید بر اثر انفجار یک خودرو در نزدیکی یک مسجد سنی در بغداد 37 نفر کشته و بیش از 60 تن زخمی شدند. انفجار روز شنبه در منطقه انبار بغداد رخ داد. مقام‌های ارتش آمریکا نیز اعلام کردند در حمله شورشیان به یک ایستگاه بازرسی در نزدیکی فرودگاه بغداد 8 پلیس عراقی کشته شدند. در بیانیه روز شنبه ارتش آمده است دست کم 2 تن از شورشیان نیز در این حمله جان خود را از دست داده‌اند. صدای آمریکا روز شنبه 65مین سالگرد خود را جشن می‌گیرد و اعلام کرد قصد دارد برنامه‌های خود را در خاورمیانه، کره شمالی و آمریکای لاتین گسترش دهد. هیئت مدیره پخش برنامه‌های رادیو تلویزیونی سازمان دولت که مسئولیت نظارت بر برنامه‌های صدای آمریکا را بر عهده دارد، اعلام کرده است که برای سال 2007 خواستار بودجه‌ای 700 میلیون دلاری است تا صدای آمریکا بتواند پخش برنامه‌های خود در نقاط پرتشنج جهان را افزایش دهد. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه اعلام کرد ما آمریکا را در موقعیتی نمی‌بینیم که بخواهد بحران دیگری بر پرداخت کنندگان مالیات در آمریکا و منطقه تحمیل کند. آقای متکی این سخنان را در کنفرانس خبری مشترکی با شیخ خالد بن احمد ابن محمد آل خلیفه همتای بحرینی خود ابراز کرد و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز شنبه با ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه در پاریس ملاقات کرد.
با تشکر از همکارم هومن سیسان و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. آخرین تحولات پیرامون برنامه هسته‌ای ایران، واکنش ها و وضعیت پرونده در شورای امنیت. عدم توافق در داخل ایران بر سر برنامه هسته‌ای. همچنین گفتگویی داریم با اسلام آنتونی شمس به مناسبت نامزدی فیلم داستان ساحل غربی برای دریافت جایزه اسکار و گزارش های دیگر. مجله امشب را با گزارش‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران آغاز می‌کنیم. ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد اطلاع داد که قصد تولید سلاح اتمی ندارد و کشورهای غربی را متهم کرد که حقایق مربوط به برنامه اتمی این کشور را مخدوش کردند. در همین حال نمایندگان 5 عضو دائمی شورای امنیت به علاوه آلمان از روز دوشنبه در لندن گرد هم می‌آیند تا حلقه تحریم اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران را تنگ‌تر کنند. علی سجادی گزارش می‌دهد.
روز جمعه دیپلمات‌های آمریکا و اتحادیه اروپا به شورای امنیت اطلاع دادند آنها به همراه توماس ماتوسک سفیر آلمان در این نهاد خواهان گسترش میانه روانی اعمال تحریم‌ها علیه ایران هستند. روز قبل از آن محمد البرادعی گزارش سازمان بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران را منتشر کرده بود که در آن آمده فعالیت‌های غنی‌سازی ایران گسترش یافته، در حالی که شورای امنیت سازمان ملل طی قطعنامه 1737 از ایران خواسته بود این فعالیت‌ها را موقتاً متوقف کند. جکی ساندرز معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد از شورای امنیت خواست در قبال سرپیچی ایران به آنچه اقدام‌های متناسب اضافی خواند دست بزند. خانم ساندرز گفت
Unfortunately, Iran has yet to heed this warning or make the strategic decision.
متاسفانه ایران هشدارها نسبت به اتخاذ یک تصمیم استراتژیک در همکاری با جامعه بین المللی و پایان دادن به تلاش در دستیابی به توانایی‌های سلاح اتمی را نادیده گرفته است.
ایران در جلسه بحث روز جمعه شورای امنیت درباره منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای شرکت نداشت، اما مهدی دانش یزدی معاون نماینده ایران در سازمان ملل در یک حضور شتاب زده اواخر روز جمعه از تصمیم دولت مطبوعش در ادامه غنی‌سازی اورانیوم دفاع کرد و تلاش ایران در دستیابی به سلاح اتمی را انکار نمود.
ایران has clearly and continuously
ایران به طور شفاف و مداوم تاکید کرده است که سلاح اتمی و دیگر سلاح‌های کشتار جمعی جایی در دکترین نظامیش ندارد.
این دیپلمات ایرانی به کشورهایی که به گفته او ادعاهای بی‌پایه علیه ایران در شورای امنیت مطرح کردند حمله کرد و گفت آنها قصد ایران در برنامه اتمی‌اش را مخدوش نشان می‌دهند.
No one in today's world can accept the convoluted logic that it is okay
هیچ کس در جهان امروز نمیتواند این منطق غیر منصفانه را بپذیرد که آنها میتوانند سلاح اتمی داشته باشند و با توپخانه عظیم و سیاست‌های تهاجمی خود برای برنامه صلح‌آمیز دیگران اشک تمساح بریزند.
دیپلمات‌های ارشد اعضای دائمی شورای امنیت به علاوه آلمان قرار است روز دوشنبه در لندن مذاکرات خود را درباره متن قطعنامه جدید شورای امنیت در اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران آغاز کنند. دیپلمات‌های سازمان ملل متحد می‌گویند موارد جدیدی به تحریم‌های اقتصادی علیه ایران افزوده خواهد شد که از جمله آنها جلوگیری از سفر مقام‌های ایرانی درگیر در مذاکرات برنامه اتمی این کشور به خارج و افزودن بر فهرست کالاهای تکنولوژیکی است که ارسال آنها به ایران ممنوع شده است.
علی سجادی نگاهی داشت با آخرین تحولات پیرامون پرونده برنامه اتمی ایران. در همین رابطه کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه در کنفرانس خبری در اتاوا پایتخت کانادا در مورد پرونده هسته ایران و احتمال مواجهه نظامی ایالات متحده با این کشور گفت تداوم فعالیت‌های هسته ایران نه تنها نگرانی جامعه بین‌الملل و آمریکا را برانگیخته است، بلکه ایران باید بداند که با برگزیدن راه سرپیچی از خواست شورای امنیت سازمان ملل متحد فقط به انزوای بیشتر این کشور منتهی خواهد شد. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
کاندولیسا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده که ضمن دیدار با همتایان کانادایی و مکزیکی خود در اتاوا در کنفرانس خبری مشترکی با وزرای امور خارجه مکزیک و کانادا شرکت کرد گفت
ایران we've been very clear that we're on a diplomatic path that we believe the diplomatic path can succeed if the international community stays unified in confronting Iran with the consequences of its continued defiance of the international community.
موضع ما همواره در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران روشن بوده است و ما هنوز امیدواریم اگر جامعه بین الملل هم صدا و متحد شود این بحران به شیوه های دیپلماتیک حل و فصل شود. در این کنفرانس خبری که به طور زنده از رسانه های کانادا پخش شد، خانم رایس در پاسخ به پرسش خبرنگاری پیرامون احتمال مواجهه نظامی آمریکا با ایران گفت ایران باید بداند که سرپیچی از خواست جامعه بین الملل پیامدهایی در بر خواهد داشت و مسئله مهم این است که عدم پیروی ایران از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل موجب نگرانی جامعه جهانی شده است و این امر فقط مسئله آمریکا نیست و این جامعه بین الملل است که با 15 رأی موافق در شورای امنیت خواستار توقف فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم این کشور شده بود. کاندولیسا رایس در ادامه گفت آمریکا همگام و همزدا با جامعه بین الملل به ایران نشان خواهد داد که مسیری که این کشور در تداوم فعالیت‌های خود برگزیده است تنها منجر به انزوای بیشتر خواهد شد و در واقع مسیر دیگری نیز برای حل و فصل این معضل وجود دارد.
We are joined with the international community in showing Iran that this activity, this path that they're on is one of isolation, but that there's another path.
وی افزود ما به همراه همتایان اروپایی، روسیه و چین بسته پیشنهادی در برابر این کشور قرار دادیم که خواستار همکاری سیاسی و اقتصادی نزدیک با ایران است و ما امیدواریم که با تداوم مذاکرات مقامات این کشور به جای برگزیدن راه مواجهه با جامعه بین الملل بازگشت به مذاکرات را برگزینند. وزیر امور خارجه ایالات متحده در ادامه این کنفرانس خبری در اتاوا در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری رویترز که به دیدار خانم رایس و همتای روسی او اشاره کرد، پیرامون قطعنامه جدیدی در شورای امنیت سازمان ملل که تحریم‌های سنگین‌تری را بر ایران تحمیل خواهد کرد و موضع روسیه در این مورد گفت. پس از پایان موعد 60 روزه که از سوی شورای امنیت سازمان ملل مقرر شده بود و پس از اعلام گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ما بر این باوریم که باید فعالیت‌های نزدیک خود را پیرامون قطعنامه جدیدی در شورای امنیت سازمان ملل ادامه دهیم و در این حال با تداوم فعالیت‌هایی که امیدواریم با گفتگو با طرفین مذاکره حل و فصل شود، نگرانی خود پیرامون فعالیت‌های هسته‌ای ایران را دنبال خواهیم کرد. کاندولیسا رایس در پایان اظهارات خود در کنفرانس خبری در اتاوا گفت: ما قویاً معتقدیم که باید با جدیت به مقامات ایران نشان داد که اگر به خواست جامعه جهانی تن در ندهند، قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و نیز گفتگوهای فرستادگان سیاسی کشورهای درگیر مذاکره در لندن ادامه خواهد یافت. مریم اقوامی، ترانتو.
دیک چینی، معاون ریاست جمهوری آمریکا، روز شنبه بار دیگر گفت دستیابی ایران به بمب اتمی یک خطای جدی است و آمریکا با آنکه ترجیح می‌دهد برنامه هسته‌ای ایران از راه صلح‌آمیز حل شود، اما گزینه‌های دیگر را نیز کنار نگذاشته است. این سخنان تکرار سخنان روز گذشته آقای چینی است و تاکید او بر وجود گزینه نظامی. در سازمان ملل متحد محمد جواد ظریف گفته است برنامه اتمی ایران کاملا صلح‌آمیز است و این را بازرسی‌های متعدد آژانس به خوبی نشان داده است. امیر آرمین گزارش می‌دهد.
دیک چینی که روز شنبه در سیدنی در کنفرانس خبری در کنار جان هوارد نخست وزیر استرالیا سخن می‌گفت، تأکید کرد آمریکا و متحدانش نباید اجازه دهند ایران یک قدرت اتمی بشود.
به باور من این خطای جدی است که کشوری مثل ایران به سلاح اتمی دست پیدا کند.
آقای چینی درباره آنچه سخنان فتنه برانگیز رهبران ایران نامید ابراز نگرانی کرد. دیک چینی که جزء عقاب‌های کاخ سفید و از چهره‌های بسیار پرنفوذ دولت بوش به حساب می‌آید، در واکنش به خودداری ایران از اجرای قطعنامه شماره 1737 شورای امنیت سازمان ملل متحد دایر بر تعلیق فعالیت‌های حساس و مشکوک هسته‌ای ایران و اظهارات رئیس جمهوری اسلامی دایر بر اینکه ایران نباید در برابر درخواست‌های غرب ضعف نشان دهد، گفت اینها سخنانی آشوب برانگیز است و نشان می‌دهد آنها دارند برنامه تولید سلاح‌های هسته‌ایشان را دنبال می‌کنند. جان هوارد نخست وزیر و میزبان آقای چینی نیز ضمن هشدار به ایران گفت خروج ناگهانی سربازان آمریکایی از عراق موجب افزایش نفوذ ایران در منطقه خاورمیانه خواهد شد. جان هوارد چنان چشم‌اندازی را یک کابوس نامید. دیک چینی گفت نقش کاملا تجاوزگرانه ایران در خاورمیانه و تصمیم به نادیده گرفتن خواست سازمان ملل متحد موجب نگرانی است. آمریکا همه گزینه‌ها را در این باره روی میز دارد.
To put in place a set of policies to persuade the Iranians to give up their aspirations.
ما با جامعه اروپایی و سازمان ملل متحد کار کردیم تا سیاست‌هایی در مسیر تشویق ایران به دست برداشتن از جاه‌طلبی‌ها تدوین کنیم و مسئله را به شیوهی صلح‌آمیز حل کنیم. این هنوز هم ترجیح ماست. اما من گفتم و رئیس جمهوری هم گفته است همه گزینه‌ها روی میز است.
And to resolve the matter peacefully. That's still our preference. And but I've also made the point, the president's made the point that all options are still on the table.
من در سازمان ملل متحد محمد جواد ظریف نماینده دائمی جمهوری اسلامی با دفاع از آنچه برنامه کاملا صلح‌آمیز هسته ایران خواند گفت بازرسان در بازرسی‌های متعدد و گسترده خود نشانی از انحراف ایران از برنامه صلح‌آمیز هسته ای پیدا نکرده‌اند.
In order to dispel any doubt about our peaceful nuclear program, we have enabled the IAEA to carry out a series of inspections.
برای رفع هر نوع تردید درباره صلح‌آمیز بودن ماهیت برنامه هسته‌ای ما، به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امکان داده‌ایم یک رشته بازرسی‌ها را انجام دهد که از گسترده‌ترین بازرسی‌های آژانس بوده. همه گزارش‌های آژانس از سال 2003 به این سو نشان داده که ماهیت برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است و آژانس بارها تأکید کرده است که هیچ نوع انحرافی به سوی تولید جنگ افزارهای هسته‌ای یا هر نوع ماده انفجاری دیگر در برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران پیدا نکرده است.
The nuclear weapons or other nuclear explosive devices in Iran's peaceful nuclear program.
گزارش امیر آرمی را میشنیدید از کنفرانس خبری روز شنبه معاون ریاست جمهوری آمریکا در سیدنی. در این کنفرانس آقای چینی گفت آمریکا با آنکه ترجیح می‌دهد برنامه هسته‌ای ایران از راه صلح‌آمیز حل شود، اما گزینه‌های دیگر را نیز کنار نگذاشته است. این در حالی است که قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد روز 7 اسفند ماه به بررسی مسئله سرپیچی جمهوری اسلامی ایران از قطعنامه 1737 این نهاد بین‌المللی بپردازد. شورای امنیت سازمان ملل متحد 2 ماه به مقام‌های جمهوری اسلامی فرصت داده بود که نسبت به تعلیق تمامی فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم اقدام کنند. این فرصت در 2 اسفند ماه به پایان رسید و اکنون احتمال اعمال تحریم‌های گسترده‌تر علیه ایران وجود دارد. اگرچه رسانه‌های داخلی ایران همچنان بر بی‌اهمیت جلوه دادن تبعات تحریم‌های گسترده اقتصادی می‌کوشند. آرش ایرانی گزارش می‌دهد.
مفسر رادیو دولتی ایران 5 اسفند ماه با پرداختن به احتمال اعمال تحریم‌های گسترده علیه جمهوری اسلامی به فروش نفت ایران به کشورهای اروپایی، ژاپن، چین و هند اشاره کرد و گفت
صادرات نفت ایران برای اروپا، برای کشوری مثل ژاپن، چین یا هند بسیار مهم هست. بنابراین وابستگی متقابل اقتصادی که وجود داره از نظر منابع انرژی اونها به ایران و ایران هم از نظر واردات کالاهای صنعتی این است که این روابط متقابل نیازهای متقابل اجازه نمیده که این روابط رو خصمانه بکنه. یعنی اگر یک طرف در یک موردی تحریم بکنه، خب واضح هست که اون طرف دیگر هم عکس العمل نشون خواهد داد و این روابط باعث خواهد شد که به زیان هر دو طرف باشه.
این اظهارات در حالی صورت میگیرد که همکنون علاوه بر کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا، کشورهای ژاپن، سوئیس، کره جنوبی، برزیل و هند نیز تحریم‌هایی را علیه جمهوری اسلامی اعمال می‌کنند. جمهوری اسلامی در حال حاضر روزانه 4 میلیون بشکه نفت و به قیمتی پایین‌تر از بازار صادر می‌کند و بنا به گفته کارشناسان داخلی و خارجی در صورت بروز هر گونه اخلال در فروش این محصول اقتصاد کشور عملاً فلج خواهد شد. علاوه بر این هنوز روشن نیست آیا تحریم‌های جدید شامل صادرات بنزین به ایران نیز خواهد شد یا نه. ایران در هر روز حدود 30 میلیون لیتر بنزین وارد می‌کند، زیرا در سال‌های اخیر دولت کوششی جهت گسترش پالایشگاه‌های ایران و تأمین بنزین مورد نیاز داخلی انجام نداده است. روزنامه رسالت از جناح حامی دولت در سرمقاله روز شنبه خود با عنوان ضرب العجلی برای شورای امنیت نوشت در هفته ای که پیش رو خواهیم داشت اظهارات زیادی را له یا علیه ایران شاهد خواهیم بود. ممکن است بار دیگر کاخ سفید با ارائه پیشنهادهای فریبنده خود به 4 کشور دیگر شورای امنیت چرخه جدیدی را در تقابل با ایران تحریزی کند. اما آنچه مهم است این است که ایران اسلامی همچنان به مسیر درست خود ادامه خواهد داد. مسیر درست از نظر روزنامه رسالت ادامه برنامه اتمی ایران به رغم درخواست‌های بین‌المللی برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم است. اما روزنامه اعتماد ملی در سرمقاله همین روز خود با نگاهی واقع‌بینانه‌تر نوشت در عرصه بین‌المللی شرایط کشور سیر تهدیدآمیزی را طی می‌کند. در حالی ماه فوریه به پایان می‌رسد که گزارش البرادعی روی میز حکام آژانس و شورای امنیت قرار می‌گیرد، گزارشی که در آن صراحتاً از عدم التزام ایران به تعهدات درخواستی ماه دسامبر شورای امنیت سخن رفته است. تحریم اول که نتیجه اجماع ماه دسامبر در شورای امنیت بود، همینش می‌رود تا به سطحی بالاتر در ماه فوریه بدل شود. علارغم برخی خوشبینی‌های غیر کارشناسی درباره نقش روسیه و چین، نمی‌توان چندان به آنها امیدوار بود. اینک به نظر می‌رسد سیاست‌هایی که در یک بعدش اقتصادی و در ضلع دیگرش سیاسی تحلیل می‌شود، ایران را در شرایط سختی قرار داده است. آرش ایرانی، تهران.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
گروه های فعال حقوق بشر در لس آنجلس در همکاری با یکدیگر و تشکیل کمیته نجات برای احمد باطبی اعلام کردند روز 4 شنبه دست به تظاهرات خواهند زد. رویا تیموری، یکی از فعالان حقوق بشر در لس آنجلس که میگوید با خانواده احمد باطبی در تماس مداوم است، در گفتگو با گزارشگر رادیو فردا فیروزه خطیبی درباره برگزاری تظاهرات چنین میگوید:
در نشستی که با کمیته نجات برای جان احمد باطبی داشتیم، تصمیم بر این گرفته شد که روز چهارشنبه برای حمایت از اعتصاب قضایی که احمد باطبی و سمیه بیانات هر دو اعلام کرده اند به عنوان به خاطر اینکه اعتراض به دستگیری احمد و سمیه، غیرقانونی بودن این دستگیری ها و همچنین حمایت از فراخوانی که پدر احمد باطبی داده بود در برای روز شنبه که مقابل زندان اوین مردم جمع بشن و اعتراض بکنن، ما به خاطر حمایت از این فراخوان‌ها تصمیم گرفتیم که در سراسر دنیا هر کسی در شهر خودش فعالیت های انجام بده. روز چهارشنبه 28 فوریه در لس آنجلس ما جلوی فاکس نیوز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر گرد همایی خواهیم داشت و اعتراض خودمون رو به گوش جهانیان خواهیم رسوند. همچنین گروه های فعالین حقوق بشر در اروپا مقابل سفارتخانه جمهوری اسلامی و سازمان های ملل متحد و امنستی اینترنشنال ها جمع خواهند شد و اعتراض خودشون رو به گوش جهانیان خواهند رسوند.
گروه های فعال حقوق بشر در حمایت از احمد باطبی روز چهارشنبه تظاهراتی را در لس آنجلس برگزار می کنند. گفتگوی فیروزه خطیبی را می شنیدید با رویا تیموری در این زمینه. در همین رابطه بر اساس برخی گزارش ها سمیه بینات همسر احمد باطبی از زندان آزاد شده است. خانم بینات چهارشنبه شب به دلایل نامعلومی توسط نیروهای ناشناس بازداشت شده بود و به مکان نامعلومی انتقال یافته بود. اخیراً مسئله سهمیه بندی جنسیتی دانشگاه ها دوباره مطرح شده و این بار فعالان جنبش زنان در این مورد واکنش نشان دادند. آنها میگویند تحصیل سهم من نیست، حق من است. آنها میپرسند چرا تا زمانی که تعداد دختران از پسران کمتر بود کسی به فکر سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه ها نبود، اما حالا به این فکر افتادند. رویا طلویی در این باره گفتگوی دارد با نسرین افضلی، فعال حقوق زنان و عضو کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت. با هم میشنویم.
دفعه اول نیست که این سه مطرح میشه و اصلا دفعه اول نیست که از این موضوع با تحصیل دختران برخورد میشه، در واقع با گویایی و حرکت رشد دختران برخورد میشه. فعالین زن خیلی سرسختانه موضوع گرفتن و مثلا الان کمیسیون زنان جبهه مشارکت بیانیه داد به خاطر این قضیه و قضیه رو محکوم کرد.
شما شخصا در این رابطه چه کاری انجام دادید؟
من عضو کمیسیون زنان دفتر تحسین هستم. بعد از این قضیه مطرح شد ما یک کمیته تشکیل دادیم، کمیته پیگیری تبعیض جنسیت. تحقیقندی معنی مثبت ممکنه تو ذهن ایجاد کنید که خب آره بعد هر کس فهم خودش رو داشته باشه، ولی ما اصلا اسم کمیسیون رو گذاشتیم کمیسیون علیه تبعیض جنسیتی، چون که این تبعیض هستش. یعنی تا وقتی که تعداد دخترها کمتر از پسرها بود هیچ مسئله نبود، هیچ وقت تحقیقندی نبوده، ولی الان چون که دخترها تعدادشون بیشتر شده این حرف سهمیه بندی پیش اومده و بنابراین یه تبعیض جنسیتی هست. در اصلا ما شعارمون رو انتخاب کردیم که تحصیل سهم من نیست، حق من است. یعنی من از تحصیل سهمی نمیخوام. من به اندازه که تلاش کردم که استحقاق و اینو دارم که وارد دانشگاه بشم باید وارد دانشگاه بشم، نه اینکه سهم بندی کنیم که حالا یه کسی که نمره پایینتری داره، انگیزه کمتری داره، علاقه کمتری داره و کمتر درس خونده یا موارد دیگه، همه جا از امکانات بیشتر برخوردار بوده، ولی اینجا به خاطر پسر بودنش بیاد از من که در واقع بیشتر از اون تلاش کردم جلو بیفته و وارد دانشگاه بشه. این قضیه در واقع حق‌کشی است. پسر نمره خیلی پایین‌تری داشته و دختری که نمره بهتری داشته و اون بعد وارد دانشگاه می‌شده مونده پشت کانکور.
گفتگوی رویا طلویی را می‌شنیدید با نسرین افضلی، فعال امور زنان در زمینه مسئله سهمیه بندی جنسیتی دانشگاه‌ها. فعالان امور زن به سهمیه بندی جنسیتی دانشگاه‌ها که دوباره در ایران مطرح شده اعتراض دارند و می‌گویند تحصیل سهم آنها نیست بلکه حق آنهاست.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
اسلام آنتونی شمس، کمدین ایرانی ساکن لس آنجلس، یکی از بازیگران فیلم کوتاه داستان ساحل غربی است که یکی از 5 فیلم نامزد جوایز اسکار امسال در رده‌بندی فیلم‌های کوتاه است. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش دارد و گفتگویی با اسلام آنتونی شمس.
اسلام آنتونی شمس بازیگر تئاتر و یکی از چهره‌های موفق در صحنه استنداپ کمدی شهر لس آنجلس، یکی از 7 بازیگر اصلی فیلم 29 دقیقه‌ای وست بانک استوریز که یک فیلم موزیکال پرتحرک و شاد و مخلوطی است از یکی از معروف‌ترین فیلم‌های موزیکال دهه 50 سینمای آمریکا به نام داستان وست ساید و برداشتی از داستان عاشقانه رومئو و جولیت اثر ویلیام شکسپیر که در یکی از شهرک‌های فلسطینی نشین اسرائیل اتفاق می افتد و در آن دیوید یک سرباز اسرائیلی دلباخته فاطمه کارگر یک مغازه ساندویچ فروشی می شود.
فیلم به انگلیسی هست West Bank Story که میشه داستان ساحل غربی. این یک منطقه در اسرائیل که فلسطینی ها و اسرائیلی ها هر جفتشون میتونن برن و بیان، منتها خب مشکلات عبور از مرز و سرحد و این چیزا هست. داستان فیلم یک چیز سمبولیکی هست. کارگردان این فیلم آقای آری سندل وقتی که این فیلم رو میخواستن درست کنن می‌خواستن ببینن چطوری یه فیلمی رو میتونن در مورد اسرائیلیا و فلسطینیا درست کنن که طرف صلح رو بگیره، نه جنگ و این تروریست‌های انتحاری و اینه. چون هیچ چیزی در این فیلمی که می‌خواستن درست کنن کمدی می‌خواستن درست کنن و تو جنگ و تروریست‌های انتحاری چیز کمدی اصلا وجود نداره. تصمیم گرفتن برن به سوی موضوعی که دو ملیت اسرائیلی و فلسطینی بچه تشابه دارن درش، یکیش قضا بود یکی موزیکشون، و با کمک از یکی از بهترین موزیکدانایی که در لس آنجلس هستن این فیلم ساختن که واقعا موزیکش همه رو به رخت در میاره، داستان شما رو از خنده رو دوبر میکنه.
آیا تمام بازیگرای این فیلم کمدین هستن یا چه جوری شد که شما وارد این فیلم شدید؟
من از طریق همین هنرمند اصلی این فیلم خانم نورین دی وولف باعث شد که برم آدیشن کنم، امتحان آزمایش بازیگری رو بدم. لازمه یاد بگیرم که من در یک آگهی که در تلویزیون آمریکایی هست نقش پدر نورین دیورف رو بازی میکنم که میخوام دخترم رو شوهر بدم و شوهرش باید مهندس یا دکتر باشه. موقعی که آزمایش بازیگری برای این فیلم وست بانک استوری بود ایشون به من زنگ زدن گفتن بیا ببین امتحانت رو بده و ببین کارگردان چطوری دوست داره، و موقعی که من اونجا بودم کارگردان از خنده مرده بود به خاطر اینکه خیلی چیزا خیلی جملات رو من فی‌البداهه از خودم در می آوردم که مچ باشه و تطبیق کنه با اون داستانی که اینا دارن. مثلا چون داستانش در مورد دو تا رستوران بود و همبرگر و فلافل اینجا می روزن، من یه اسم یه دونه همبرگر رو گذاشتم ایدرو همبرگر که میشه همون ابراهیم برگر، یا و اسم یه غذا دیگه گذاشتن اسمش بود مناخم بیکن برگر، چون اینجا بیکن چیز بیکن برگر دارن، من مناخم بیکن رو با هم قاطی کردم شده مناخم بیکن برگر که کارگران خوشش اومده بود. طوری که موقعی که ما فیلم برداری میکردیم با وجود اینکه در آدیشن در امتحان این رو گفته بودم 13 بار کات دادن چون همه خندهشون میگرفت.
آقای شمس، احتمال برنده شدن این فیلم وست بانک استوری به نظر شما در جوایز اسکار روز یک شنبه چقدره؟
بالا به نظر من که تعصب خاصی به این فیلم دارم 95%، ولی یک اصطلاحی هست در هالیوود که میگن همین که نامزد جوایزم بشی افتخاریه، و خب بعضی اینو همین جوری میگن تئوری، ولی واقعا همین که ما نامزد جایزه اسکار شدیم برای این کاتگوری این رده بندی خودش یک افتخار بزرگیه، به خاطر اینکه من همیشه خوشحال میشم وقتی میبینم اسم یک ایرانی در جایزه اسکار مطرح میشه. پارسال آقای شانتو بود، 2 پیش خانم آغاشلو، امسال هم اسلام شمس.
این فیلم که توسط آری سندل کارگردان جوان اسرائیلی نوشته و کارگردانی شده برنده جوایز مختلف از بیش از 20 فستیوال در سراسر جهان بوده و به عنوان فیلم برگزیده سال در فستیوال فیلم ساندنس در سال 2005 به نمایش گذاشته شده است.
فیلم کوتاه داستان ساحل غربی نامزد دریافت جایزه اسکار در رشته فیلم‌های کوتاه شده است. اسلام آنتونی شمس یکی از 7 بازیگر اصلی این فیلم است. گفتگوی فیروزه خطیبی رو میشنیدید با اسلام آنتونی شمس، بازیگر و کمدین ایرانی ساکن لس آنجلس. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان میبریم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید.